سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
اصطلاحی همونه با یه قید خاص. معنی اصطلاحی لغوی
دو تا چیز که با هم قسیمه و تباین داشته باشن. بعد این داخل در که میشه کنایه میشه که به اصطلاحی لغوی. بعد این اصطلاحی دوباره لغوی هم هست. دو تا قسیم میشن دیگه.
خب این تقسیم چیز بود تو منطق بهش میگفت که کنایه‌ای که ما داریم تقسیم میکنیم به کنایه لغوی و اصطلاحی، این کنایه لا به شرطه دیگه، مخصوصا لا به شرطه. درست اشکال دو ترجمه نمیشم، کنایه تقسیم میشه به میگید شما کنایه رو تقسیم میکنیم به لغوی اصطلاحی، ای از این جهته که قسیمشه باید غیرش باشه و حالا که اون خصوص منور خواه این تقسیم چی نیستش که تقسیم منطقیه، تقسیم حقیقی نیست، تقسیم شرح الاسمیه. چیزی میگفت برای مضافه که مثلا ما میایم حیوان رو به قول معروف تقسیم میکنیم به مثالش چی بود خدایا؟ یه اصطلاح علمی داره ولی یادم نمیاد. تقسیم شرح الاسم میگفتش، تقسیم نمیدونم چی، تقسیم حقیقی نیست خلاصش. این اشاره تو ذهنم. تقسیم به لحاظ لفظ کنایه است. ما یطلق علیه الکنایه مثلا نه که دو قسمه. یادم نمیاد اصطلاحش چیه، منطق شما تازه خوندید باید بهتر از ذهنتون باشه. یه جایی من مظفر گفته بود یادم نمیاد. بله اگه تقسیم خلاصه، حالا این چیز ذهن من است، اگه تقسیم حقیقی باشه اشکالش وارده، ولی تقسیم ها تقسیم حقیقی نیست.
درست
چیزی درسته؟ آره تو علوم متداوله دیگه، اسم و هم چیزه به من الاغم من الاخص میان قسیم و هم دیگه قرار میدن. این اشکال ها رو کی میگیر آقای چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث سر این جمله آیه راودت التي هو في بيتها بود که ایشون گفت غرض از اینی که ما مسندان الی رو علتی و موصول استعمال کردیم، غرض اینه که اون غرض مسوغ له الکلام رو تقریر و تثبیت و تأکید بکنیم. حالا اینم از خارج بیان کردیم، حاصلش این شد که یه وقت میگیم مثلا راودت و زلیخا، یه وقت میگه راودت و لتی هو فی بیت، و یه وقت میگه راودت و امرأت و العزیز مثلا. خب غرض از آوردن این جمله بیان نزاهت یوسف علیه السلام بود. خب کدوم یکی از این جملات سگانه ای که مثال زدیم آکد است در افاده نزاهت یوسف علیه السلام؟ قطعا علته هو فی بیتها، چون میگه با وجود این که یوسف تو خونه اون زن بود فرار کرد از شرایط گناه. خب این جمله آکد است از اون باقی جملاتی که میتونستیم تو این مقام افاده بکنیم. آکد نسبت به چیه؟ چی رو تأکید میکنه؟ غرض مسلوق له الکلام. حرف تفتازه این بود. رسیدیم به این عبارت که داشت لفظ رابده رو توضیح میداد، تطبیقش کنیم حالا. گفت که بل مرابدت و مفاعلت و من راده یرودو به معنی جا و زهبه، معنی اصلیش، معنی اینجا که معنی استعاری هست چیه؟ و که ان المعنا خادعت و ان نفسه. تا اینجا رسیدیم. یا جناب زلیخا یوسف را مخادعه کرد، گولش زد. حالا این ان نفسه فعلا الان میاد. گولش زد یعنی چی کار کرد؟ فعلت فعل المخادعه لصاحبه، انجام داد یک کاری که مثل کار چی بود؟ اون شخصی که گول میزند صاحبش را، رفیقش را، مصاحبش را. ان الشیء الذی، این ان الشیء متعلق مخادعه، مطابق لحاظ این که متضمن معنای باعده شده، مباعد. چون ببینید الان من وقتی میخوام یه شخصی رو گول بزنم نسبت به یک امری، در واقع میخوام اونو ازش بگیرم دیگه. الان من میخوام فرض کنم این آقا رو گولش بزنم ببرمش دزدی، خدعه میکنم که این آقا رو ببرمش دزدی. خب در واقع من میخوام چیکار بکنم؟ در واقع میخوام اینو مباعدش بکنم، دورش بکنم از اون هدفی که دارد و دزدی نکردن است. حالا این زلیخا میخواست چیکار بکنه؟ زلیخا میخواست خدعه بزنه به یوسف، اون طهارتی که داشت، پاکدامنی که داشت، از اون پاکدامنی دورش بکنه، پاکدامنی از دستش بکشه بیرون. لذا این ان متعلق به مخادع میشه، لتزمنه معنى المباعد. با ادب با ان میاد دیگه. انجام داد شبیه فعل مخادع را، مخادعی که اون صاحبش را دور میکنه از چی؟ عن الشیء الذی لا یرید اون صاحب. ضمیرها دقت کنید به کجا میخوره، باید معنا کنم. ضمیر لا یرید میخوره به اون صاحب. جانم خود صاحبهی که میخوره به اون المخادع. آره خود صاحبهی خود به المخادع. لا یرید ضمیر فاعلیه میخوره به صاحب، همین صاحبهو، صاحبهی بود صفقا، میخوره به صاحب. یخرج فاعلش میخوره به مخادع، و هوش میخوره به اشیاء. یدهی هم که به همون صاحب میخوره دوباره. ببینید حالا دوباره تو مثال ما نهنفی پاکدامنی. آره تو مثال ما نهنفی پاکدامنی. ضمیر فاعلی یخرجه خورد به مخاده. آره خب دقت کنید عبارت معناشو. اون مباعد چیکار کرد؟ دور کرد صاحبش را. خلاصه زلیخا کاری کرد که میخواست دور بکند یوسف را، با مثال تطبیق کنیم، صاحب یعنی یوسف درماند، یوسف را دور بکند از چی؟ از اون پاکدامنی که این یوسف نمیخواست تا زلیخا اون پاکدامنی را از دستش در بیاره. درست شد تطبیقش؟ یه بار دیگه ترجمه عبارت میگه چه جوری هست این درمان. یه بار دیگه معنا تضمین بابا چیز دفعه اول نکنه تضمین به گوشتون نخورده بابا. مخادع و بجاش بذار مباعد. مخادع و بجاش بذار مباعد. میگه زلیخا میخواست دور بکند صاحبش را. صاحبش کی بود؟ آیه مزفعی فهمیدید بود؟ درست آیه مزفعی. خب صاحب کی بود مصداقش در ما نحنفی؟
چی دیگه؟
زلیخا؟ نه نشد. صاحب یوسفه. ببینی زلیخا میخواد نسبت صاحب، منظور صاحب فارسی نیست که صاحبش بود. صاحب یعنی مصاحب، یعنی همراه. درست شد؟ این جناب زلیخا میخواد دور بکند یوسفی که باش مصاحب هست. یوسف رو از چی دورش بکنه؟ ان الذی، ان الشیء الذی. از شیء مصداقش چی شد؟ پاکدامنه. مصداقش پاکدامنی. بنویس براش یاد نه. از شیء مصداقش در وانهنفی یعنی پاکدامنی. پس ببین زلیخا میخواد دور بکند یوسف رو از چی دورش بکنه؟ ان شیء الذی، از اون پاکدامنی که لایرید زمش به کجا خورد؟ که همون یوسف باشه. اون شیئی که یوسف نمیخواد، یوسف چیزی نمیخواد که خارج بکند اون مخادع و زلیخا اون شیء را از دستش. یوسف نمیخواست که زلیخا پاکدامنی از دستش در بیاره، این هم میخواست در بیاره. درست شد؟ من اوش در کجاش در ببارم چیز صحابی صفحه قبل رو بگیه به مخادع میخوره، به فعلت نمیخوره که ها باشه. آره مخادع باز توضیح میده یحتال علیه ان یغلبه و یأخذه من، یحتال این حیله میورزد، هی به قلمه بالا پایین میزنه. یحتال زمینش میخوره به همون مخادع، علیه میخوره به صاحب. باز دقت کنید زمین رو نیمخط مشخص میشه به کجا میخوره. یحتال میخوره به صاحب، میخوره به این یارو مخادع، علیه هاش میخوره به صاحب. یغلبه فاعلش همون مخادع دوباره، هو دوباره به صاحب میخوره. یأخذ دوباره میخوره به مخادع، هوه میخوره به الشیء الذی، منه میخوره به صاحب. درست شد؟ یه بار دیگه بگم یا نه؟ یه بار دیگه یحتال رو دقت کنید. یه هر فرق میدارد ایشون همیشه حق با ایشون همیشه حق با یحتال زمینش خود به مخادع، علیه خود به صاحب. یغلب فاعلیش میخوره به مخادع، خوبش خوبش مفعولیش میخوره به صاحب. هوه یأخذ دوباره میخوره به مخادع، هوی یأخذ میخوره به الشیء الذی، های منه میخوره به کجا؟ صاحب. معناش هم واضح شد دیگه. این مخادع حیله میورزد بر ضد، علاز علا در آوردیم، این مخادع حیله میورزد بر علیه و بر ضد اون صاحب که چیکار بکنه؟ ان یغلبه، که غلبه پیدا بکند این مخادع بر اون صاحب و بگیرد این مخادع منه از اون صاحب هو را، یعنی اون الشیء الذی که دوست داره دوست نداره دستش بره، مثل پاکدامنی. حل شد نیم خط؟ خب وحیه، حالا ایه میخوره به مخادعه. گفت مراودت و مفاعلت من راوده که ان المعنا خادعه، پس که ان معنای مراوده میشه مخادعه. حالا چی هستی مخادر ماننفی، چه مخادعه ای انجام شده؟ میخواسته زلیخا نسبت به یوسف چه کار بکنه؟ وحیه عبارتون ان تمحل لمواقعته ایاها، یا مخادعه در اینجا عبارت هست از چاره اندیشی زلیخا. چاره اندیشیده برای چی؟ برای اینکه یوسف بیاد مواقعه کند و مرتکب اون گناه بشود با ایاها، با یا جناب زلیخا. خیلی خوب تموم شد. این یه خط هم من... یه دو خط معنی لغویه و خواست معنی خلاصه حقیقی و استعاره‌ای رابطه در آیه بیان بکنه، بره کنار. و المسند الیه هو قوله التي هو في بيته عن نفسه، التي میشه مسند الیه راوده است که عن نفسه هم با توجه به همه حرفایی که زدیم عن نفسه متعلق به کجا میشه؟ به راوده میشه دیگه، چون گفت المخادع عن الشیء الذی، اینا همینه راوده التي هو في بيته عن نفسه. بذار خودشم میگه این نفسی متعلقون به راودت هو. خب بگذاریم تطبیقش بر آیه چی میشه؟ آقای تفتزانی یه الغرض المسوق له الکلام نزاهت یوسف علی نبی و آله و علیه السلام و طهارت و ویلهی، قرضی که دامن قرضی که سوق داده شده است برای اون قرض این آیه چی است؟ یه موقع یوسف منزهه، طهارت دامن دادم، پاک دامنی دیگه، طهارت زر یعنی پاک دامنی. یحتال یعنی حیله میورزد از حیله دیگه، حیله نزاهت یعنی منزه بودن، منزه از این گناهه. دوره، نزاهت یعنی دوری، دوری از جانا؟ ته معناش همونه، ولی خب نزاهت اصل لغویش یعنی دور بودن. حالا در اینجا که میگیم مثلا دوری از این، یعنی طاهر از این گناه. چه؟ ولی چی شد؟ چه لغت اینجا معنا کرده؟ نه نه میگم گفتم چه کتابی میگم چه
خاده
ها چجور معنا کرده؟
از هر لغو خلاف ما یخفی، یعنی برخلاف اون چیزی که هست رو ابراز میکنه. ما کن اتوقع من حاضر خدا ازش توقع.
راست میگه دیگه، خود اینه دیگه، خود این نیست که بگم آقا تشریف رو بندازی، اینجور نیستش که میرم میگم آقا ببینیم مثلا نهار بخوریم امروز مهمون من، میبرمش کم 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 دزدی دیگه. راست میگیده، خود مخادعه یعنی اینه، من برای این آقا اظهار بکنم خلاف چی چی ما فی
از برن دفع خلافم ما یخفی،
ما یخفی درست دیگه، اونی که اونی که مخفی کردم در ضمیر خودم، اونی که میخوام ببرمش دزدی اینو، ولی خلاف اونو میم اظهار میکنم، امروز نهار مهمون منه ببریم، من به خودم میاد و این دزدی کم کم با هم. راست میگیدی معنیش اینه. حالا کدوم لغت ها اینو گفته بود؟ خب من به خودم میترسه. خب پس قرضی که سوق داده شده است برای اون کلام اینه که یوسف منزه است از اون گناه. خب حالا با توجه به این قرض، المذکور و عدل و علی من امرأت العزیز مثلا یا زلیخا مثلا یا امثال زلیخا، المذکور این اون چیزی که الان تو آیه ذکر شده، التی هو فی بیتها، اون چیزی که الان ذکر شده که عبارت باشه از موصول و صله، عدل است بر این غرض، علیه به غرض میخوره، عدل است بر این غرض از نظائر موصول. مثلا میگفتیم چی؟ امرأة العزیز مرکب اضافه میوردیم، یا مثلا میگفتیم زلیخا اسم علمیشو میوردیم. میدونید دیگه دو جورم ظرف داره زلیخا، هم زلیخا درسته هم زلیخا. زلیخا دیگه فارسی میشه دیگه، زلیخا یا زلیخا. آقای جوادی دقت کنید زلیخا میگه میشه. این دو تا وجه تو لغتش هست، هم زلیخا هم زلیخا. اینو نواکنید من از دستوقی نوشتم، اونم از تفسیر بیضاوی نقل کرده. برجت که اعراب زده زلیخا و نه درستش کنید زلیخا، اینم درست خونسته، هم زلیخا درسته. چنه؟ کدوم قشنگ تره؟ لأنه اذا کان فی بیتها و تمکن من نیل المراد منها و لم یفعل کان غایتا فی النزاهه.
یعنی این چیزش
که الان تو آیه چی چیزی الان چی چی خدا تو آیه ذکر کرده موس مسندون الهی رو، التی هو فی بیتها، به جایی که بگه مثلا راودت و زلیخا، راودت و امرأة العزیز، اومد گفت راودت و التی هو فی بیتها. اینی که الان ذکر شده که عبارت باشه از موصول و صله، این بیشتر دلالت میکنه بر اون غرض، این آکد نسبت به اون غرض. اینو بخواد بگه چرا، حالا لعنه همونو داره میگه، چرا عدل؟ لأنه میگه وقتی این یوسف تو خونه اون زن بود و امکان داشت، تمکن داشت، قدرت داشت از رسیدن به مرادش از اون زن، ولی معذالک لم یفعل کارو نکرد. خب این کان غایتا فی النزاهه، این کار یوسف که با وجود تمکن لم یفعل که انجام نداد، این دیگه غایت نزاهت یوسف علیه السلام میشه. حل عبارت علت عدلیت شد. و قیله شروع میکنه و دو تا قول دیگر تطبیق کردن با آیه. خاطرتون باشه گفتیم دیگه، تقریر المسند و تقریر مسند الیه. اول اون قول مسند رو میگه و قیله هو تقریر للمراوده، یعنی همون مسند راودت هو، این تقریر مراوده است. چرا؟ لما فیه من فرط الاختلاط والالفه، فیه مخور به مضمون صله. الان مضمون صله چی میگه؟ میگه هو فی بیتها و راودت التی، آره دیگه هو فی بیتها. مضمون این صله دلالت بر شدت اختلاط میکنه دیگه، تو خونه با هم بودن دیگه، اینا دو تو خونه جدا که زندگی نمیکردن، نه تو یه خونه بودن، هو فی بیتها تو همون خونه زندگی میکرده. پس هو فی بیتها دلالت میکنه بر فرط الاختلاط و الالفه، خیلی با هم انس داشتن و قراقاتی بودن و خلط بودن و خلاص رفت و آمدش قاطی بوده. خب وقتی مضمون سده دلالت بر زیادی اختلاط کرد، پس اون راودت رو تقویت شد. میگه بابا راودت رو از کجا راودت رو تأکید شد؟ چون هو فی بیته ها، خود هو فی بیته ها توش خوابیده اختلاط. خب راودت ها هم که میخواد بگه اختلاط دیگه، پس میشه اختلاط دوبل، پس تأکید راوده مثلا بیانش به این میشه. و قیل تغییر رو للمسند اله، که این خیلی واضح تره دیگه. من به جایی که بگم امرأت العزیز که ممکنه عزیز دمر 10 تا زن داشته، به جایی که بگم زلیخا که ممکنه تو مملکت 1000 تا زلیخا باشه، اومدم گفتم امرأت و چیز رابطت کلتی هوا فی بیتها، خب منحصر شد در یک زن دیگه، پس تأکید مسند اله شد. اگه میگفتم زلیخا نمیدم یا امرأت العزیز، احتمال اشتراک درش میرفت. با قطع احتمال اشتراک تقریر و تثبیت و تأکید مسند اله شد. و قیل تقریر للمسند الی، چطور هزار تا زلیخا ممکنه تو این شهر زندگی میکنن، کدوماشو را وادت کن؟ تو حصر
مثلا،
تو حصر
یعنی چون زنهایی باشن که
ببین از بین عزیز مصر که دیگه خیلی بعیده ده تا زنهاش مثلا چهارتاش زلیخا باشن، امکان عقلیش هست؟ راست میگی، امکان عقلیش هست یه نفر زن بره مثلا 10 تا زن بگیره، حالا 10 تا یا 5 تاش هم اسمش دونه، نه خودشون خوشش اومده اسم نامه باشه زلیخا. ولی معمولا علی کسی هم چند تا زن بگیره مثلا 4 تاش مثلا هم اسم باشن و میاد عوض میکنه اسمشون رو، قاطی میشه.
ممکنه 10 نفر مثلا زلیخا باشه.
نه ببین، میگم اگر میگفت زلیخا، چون ممکنه توی مملکت 10 تا زلیخا 100 تا زلیخا باشن، معلوم نبود کدوم زلیخا مراوده کرده با یوسف. کو امر عزیز کجاست؟ بابا این آیه بابا اگه میخواستم به جا علت و فی بیتها میگفتم زلیخا، کجا رو پیشنیش خوابیده نوشته بود که امرأت العزیز راودت کو زلیخا؟ کدوم زلیخا؟ زلیخایی که تو پایین شهر زندگی میکنه، یا تو قصر زندگی میکنه، یا تو وسط شهر زندگی میکنه؟ معلوم نبود دیگه، این خودش درست میگه دیگه.
قرائن داره دیگه، آیات قبلش میاد میگه
تاکید میکنه. آیات قبلش امرأ عزیز داره راست میگه. حالا کجا معلومی زلیخا هم امرأ عزیز باشه؟ او امرأ عزیز اومد گفتش که بچه رو بگیریم، چون آیات قبلش فقط همین داره ظاهرا دیگه، و قالت امرأة تو
الکی قاطی بیتها که گمتره.
نه 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 ببین آیه چی غیر عزیز زود من از تفتازون دفاع کنم اینجا بعد نیست. من ایشان بس به بعد سوره یوسف ببینید، اینجاست. قبل از این آیه، قبل از این آیه فقط امرأه همینقدر داره، و قال الذي اشتراه من مصر، و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرم مصر، خریدن اومدن خونه، یارو به زنش اومد گفت، یعنی یارو هم عزیز به زنش اومد گفتش که آقا اکرمی مصباح اسا این فنا هواشو داشته باش، خلاصه لعل به دردمون بخوره بدن. خب حالا اینجا کجا قبلا گفته بوده؟ حالا میاد دو تا آیه بعدش میگه و راودت طلعت هوا فی بیتها. انصاف انصاف بدید خدایش اینجا دیگه، اگه میگفت امرأت العزیز، اگه میگفت نمیدونم چی همو زلیخا، حق با اینه، احتمال اشتراک درش میرفت. ولی وقتی میگه علتی هوا فی بیتها، خب علا با هم میزنی که الان دارن توی خونه زندگی میکنن دیگه، همین مراوده کرد. بله مگر بیا اینجور بهش اشکال بکنی که لعل مثلا تو اون بیتی هم که اینا زندگی میکنن، خب بیت با قصر هم فرق میکنه، اشتباه نشه. بله تو قصر کنیزک و اینا زیاده، بیتها تو همون اتاقه که اینا با هم زندگی میکردن، مگر اینجور اشکال بکنی که آقا تو همون بیت هم چند تا زن بودن، علت وافی بیتها بازم یسبق و الا چند نفر، مگر اینجور اشکال بکنی که او دیگه بحث تاریخی میشه چند تا زن واقعا داشت اونجا
بودن. مثلا میشه اضافه ملکی مثلا گرفت بگیم مثلا صاحب خونه بوده دیگه، حضرت هست رو میده دیگه، اگه این صاحب خونه
هوفی بیتها، صاحب خونه کجاست؟
بیتها بیت اون صاحب
خونه اضافه ملکیه چیه؟ اضافه ملکیه کجاست آیه؟
میدونم
اضافه ملکیه از کجا آورد شما؟ لامیه است نه ملکیه. لامیه الان به بچه خونم میتونم بگم بیتها، الان 10 نفر توی خونه زندگی میکنن، کوچکترین بچه 6 ماهشه الان، اسمش فرض کن زیدن، یا بیت و زیدن، اضافه ادنا ملابسات کافی ملکیت لازم نباشه. یه مثال ما زدن کتاب و زیدن و غلام و زیدن، دیگه فکر بگیم همه این اضافه ملکیت هست.
این ملکی میشد باشه؟
اگه میشد باشه میشد. چی؟ خب تو آیه سی راودت کلتی و فی بیت ها ان نفسه هی. ببین وقتی متعلقه به راوده باشه، راوده هم متعلقه به خادعه باشه، یعنی این خادعه هم بخشید متضمن معنای با ادب باشه، به این معناست که این زلیخا میخواست یوسف رو از خودش دور بکنه. میدونی انسان چیه امونه؟ مثل این که مقا این بند خدا اینقدر گناه کرده که از حقیقت خودش دور شده. گرفتی چی شد؟ راودت هو ان نفسهی، هی میخوره به یوسف دیگه، میگه این زن که در خونش خلاصه زندگی میکرد قصد داشت که یوسف رو گولش بزنه و از حقیقت خودش دور بکنه، اون معنی مباعد دیگه.
از همین الان چی در اومد اختلاط؟
اختلاط از خود کلمه راوده در اومد، نه ان نفس. چی؟
تاکید مسند.
آره.
یکیش راوده اختلاطش هست، اما از توی به صورت سلام آورده یه اختلاط هستیم در میاد.
طبی اختلاط از مضمون سله که در میاد، چون هوا فی بیتها. آها. ها. طرف سله شما خواستی شما؟ آخیار کم اون طرف شد. بقیله هو تقریر و تقریر المسند اله، چرا؟ لامکان وقوع ابهام و الاشتراک فی امرأة العزیز، مثلا اگه میگفت، یا زلیخا اصلا اگر میگفت. خب تموم. ایشون میگه مشهور به این مشهور شراح عبارت خطیب وقتی به اینجا رسیدن این آیه رو مثال گرفتن فقط برای زیادت التقریر. اگه دقت بکنید صفحه قبل عبارت اینجور بود، او استهجان تصریح بالاسم او زیادت التقریر نحو این آیه. میگه مشهور به این عبارت که رسیدن این مثال رو مثال گرفتن برای خصوص زیادت التقریر، ولی و ظنی انها مثال لها ولاستهجان التصریح بالاسم، به گمان من این آیه مثال است هم برای زیادت تقریر و هم برای استهجان تصریح به اسم. خب نمیخواسته خدا بگه کی همچی غلطی کرده، خلاصه به قول معروف همچی گناهی مرتکب شده، همچی کار غلطی انجام داده، گفته آقا علتی هوا فی بیتها، همون زنکی که این تو خونش داشت زندگی میکرد همچی کاری انجام داد، استهجان تصریح به اسم بوده. مرحوم مدرس تو شرح متول استهجان تصریح رو اینجور بیان میکنه، میگه خب معمولا افرادی که اول الاخلاق الفاضله هستن، خلاصه آدم های چیز، اسم زن رو مستقیما نمیبرن. حالا خدا هم کسشنش میشده، مثلا اسم بخواد اسم زن رو بر زبان خودش، آره زبان یعنی از اسم زن رو بخواد تو کلام خودش بیاره، بگه امرأت و بگه زلیخا مثلا، چون از باب اینکه افراد اول الاخلاق الفاضله اسم زن رو بر زبان خودش جاری نمیکنن، از اون جهت استهجانن اومده ذکرش نکرده. آره آره من
بقیه
الان تو قرآن اسم زن حالا نه اون نه چیزی
یه سوره هم بهش
ولی ایشون
خاطر اینکه کار
احسن همین این که تو تقریر که اول من داشتم یعنی مرحوم مدرس خوب عرفیت داره، الان تو عرف مثلا طرف بین غریبا حالا نه دیگه الان دیگه اونم دیشیم
جانم
احسن نه ایشون زهر از بزرگ شما که این نکته اخلاقی خوبی هر تو مرحوم مدرس فرمودن، ولی فکر نکنم تا این آیه تطبیق بشه که بگیم خدا بخواسته این که اول الاخلاق الفاضله بوده نمیخواسته اسم زن رو بیاره مثلا، وگرنه به قولی شما وگرنه این همه به قول این آقا اسم سوره رو البته اسم سوره رو که خدا نذاشته مریم، این مغالطه بود البته، ولی خب آیات قرآن که توش لفظ مریم اومده نمیفهم چی تو ذهن ایشون بوده اینو فرموده. البته میگم نکته اخلاقش خوبه، حالا آدم بالاخره در جایی که نباد اسم صریح ببره نبره، در جایی که حالا موقعش هست بالاخره احترام بذاره، اون حرفا درسته، ولی حالا به اینجا تطبیقش نمیفهم چی، شاید یه چیز تو ذهن بزرگوار بوده ما نمیدونیم.
استهجان
یعنی هجین شمردن، یعنی بد شمردن، قبیح شمردن، عد و شیء باب استفعال دیگه.
این مرحوم مدرس فهمیده؟
اینو مرحوم مدرس تو المدرس الافضل شرح متول فهمیده، اینو شرحی داره ایشون بر متول. آره یه شرحی داری؟ نه شرح، شرح مزجیه. یه مثل المدرس الافضل فی شرح المتعول ظاهرا نمیشه. فی احسن آره هم چیزیه. برجد معروف به المدرس الافضل. شرح متعول انصافا هم شرحی که انصافا شرح خوبیه. به خلاف بعضی از شرح‌ها اینشون که مثلا تو سویتی اینا یهو میره تو جاده خاکی فرعای زیادی مطرح میکنه، گیج میکنه طلبه رو، مدرس الافضلش انصافا کتاب خوبیه. خیلی خوب. ولی استهجان تصریح به الاسم، این آیه مثال باشد هم برای هم برای اون. و قد بیان تو فشه صفحه 75 متولی بحث مفصل مطرح کرده، منتها خیلی هم مفصل نیست اونجا ها. داستان از این قراره، میاد میگه آقا اونجا میاد میگه بعضی از شراح مفتاح اومدن اینو مثال گرفتن برای خصوص زیادت تقریر، و حالان که سکاکی لقراء نه، مرادش این بوده که این مثال هم برای زیادت تقریر هم برای استهجان تصریح به اسم. این مقدمه رو گفتم که اگه مراجعه کرد متول گیج نشید. اونجا میره تو وادی عبارت مفتاح بحث میکنه، اینجا تو وادی همین عبارت خطیب داره بحث میکنه. خیلی هم مهم نیست. اوه تفخیم ایه تعظیمه و تحویل. قرض بعدی تفخیمه. تفخیم یعنی چه؟ هم بزرگ جلوه بدم هم ترسان جلوه بدم. دو تا چیزا، تفخیم و تعظیم و تحویل. عطف تفسیر نگیرید. تعظیم گنده جلوه دادن، تحویل از هول دیگه، ترسناک جلوه دادن. تفخیم این دو تا لفظ، معنای این دو تا لفظ دلش خوابیده. فخیم یعنی هم گنده هم ترسناک. نحو و فغشیهم من الیم ما غشیهم. بله بله. سه فرقش با تعظیم همینه دیگه. در تعظیم یعنی من بخوام طرفو بزرگ جلوه بدم، نه توش هول و اینا نخوابیده. ولی در تفخیم حیثیت هول و ترسناکی هم خوابیده. نه اون آیه رو نمیگیم که شبهه داره زمان. اونجا که رفته زایمان کنه، اونجا که داره زایمان میکنه، هی مریم مریم میکنه.
اتفاقا همون تو سوره مریم میاد بس میکنه. آخرش که نیست تو همون سوره مریم اینجا که بعضی برای خداوند فکر میکنه.
نه اون تو حالا سوره مریم نه، اون که شما فرمایید آخر سوره مائده و ایناست که میگه که تو به مردم گفتی تو مادر دو بپرستن و اینا و امی الهین من دون الله. نه یه جا هستش، یه جا و ام و صدیقه هم اونجا، هم فکر کنم یه مریم چیزی میاد. حالا مهم نیست، 31 بار یعنی همه اینا به خاطر چیزه. حالا نیم یه چیزی شاید تو ذهن هر اون مدرس بوده ما نمیفهمیم واقعا. بالاخره ایشون هم غیر از حضرت مریم زن دیگه کسی هستش نمیاد تو قرآن؟ نه امرأة و فرعون اینا رو بلکن، اسم علمی و زن. بله نحو فغشیهم من الیم ما غشیهم. امرأة و بلکن امروز هی شبهه میکنی آقای چی چه میشه؟ حالا تو اونی پنجشنبه است خود سر کیسه خلاصه شد. خب حالا بلش وقت کلاس گرفتمش بعد کلاس نمام کن. شاهد در مای ما غشیه همه که فاعل اون غشیه اولیه است. مای ما غشیه همه که موصول است دیگه. مای ما غشیه هم موصول مسندون الیه و فاعل برای اون غشیه، پس شاید مشخص شد. خب حالا چرا نگفت غشیه هم العذاب مثلا؟ میگه خب اگه اینجوری که میگه اگه تو ابهام میذاره هم ترسناک میشه هم گنده جلوه داده میشه. فغشیه هم من الیم، یم یعنی دریا دیگه، در بر گرفت آنها رو از دریا، یه چیزی که در بر گرفتشون. انصافا آدم وقتی میخونه یه چی بوده. فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى، در این ابهام گوی تو این آیه یه تفخیمی هست که لا يخفى بر من له ذوق سلیم. البته میگفتم که سیش کن او تنبیه المخاطب علی الخطأ. امروز بند خودم گفت حلال زاده اشکال نمیکنه. او تنبیه المخاطب علی الخطأ، میخواد مخاطب را منبه متنبهش بکنم بر اشتباهی که کرده. مثل این مثال، ان الذين ترونهم اي تظنونهم اخوانكم يشفي غليل صدورهم ان تسرعوا. معناش تقریبا واضحه شعر دیگه، میگه اونایی که شما خیال میکنید برادران شما هستن، هی بهش میگید برادر برادر، اینا فکر نکنم چه آدمای سالمیان ها. یشفی غلیل صدورهم ان تسرعوا، شفا میدهد، آرام میکند کینه قلوب اینها را. چی آرامشون میکنه؟ ان تسرعوا، که شما کله پا بشید. از سرع دیگه، من از سرع میگن غش میکنه یارو. تسرعوا یعنی هلاک بشید، به زمین بیفتید. بله ها بابا، این اون اخوانو نمیگه اینا. شاهد در چیه؟ شاهد در الذین شفا میدهد چینه صدور، یعنی قلب دیگه، قلوب. شفا میدهد چینه قلوب اینها را. چی شفا میده؟ هلاک شدن شما. یعنی اینا قانع نیستن به هیچ چی مگر اینکه شما هلاک بشید، منتظرن که یه روز خلاصه کله پا بشید. خب شاهدم که مشخصه دیگه، شاهد در الذینه ای که مثلا نگفت ان قوم فلانی مثلا اینجوری هم یه ان الذین ترونهم اخوانکم، میخواد خوب بذاره تو حالش دیگه، تنبیه بر خطا. تو فکر میکنی داداشاتو هم فکر میکنی اینا نزدیکن به هم، اینا که خیال میکنی به نزدیکن هم، اینا پدرت رو در میارن. خب ای معنای چی رو داره بیان میکنه؟ بله فرق نمیکنه مستند الیه فاعل باشه یا مبتدا باشه، اون مهم نیست. اگه تند میخونم بگید آرومتر بخونم.
یعنی الیه داره میگه، یعنی این مستند الیه رو خودش بگه خطا کاره،
تمیزش کنه، واش کنه. نه نه ببین، الان شما فرض کنید شعر رو من گفتم و مخاطب بدم، خب دقت کنید. من خیال میکردم که این مثلا فک و فامیلا این فلانیا اینا خیلی دوستای منن، اخوی مخوی بهشون گفتم مثلا چطورید، مثلا شما خیلی خوبید و اینا. یکی اومده من گفته بابا تو چقدر ساده ای، ان الذين ترون، شما اومده من گفتی ان الذين ترونهم اخوانكم يشبه صدور قليل صدور من تسرعوا. اینایی که تو فکر میکنی نزدیکاندن همینا به خونت تشنه. خب چرا نگفتی ان مثلا پسرم مواد اینجوریان؟ چرا نگفتی ان زیدن و بکران و عمران اینجوریان؟ چرا گفتی الذين ترونهم اخوانكم؟ چرا موصول وردی؟ میخواد بگی آقا تو در این چه خیال میکنی اینا دادا شدن به نزدیکن خطا میکنه توی فکر خودت، درست شد؟ تسرعو یعنی تسرعو، بله ان تسرعو، بله تسرعو یعنی چه آقای تفتازانی؟ ای بله اهلکه متعدده، تهلکو هلاک بشید، او تصابو بالحوادث، دو جور معنا میکنه، هلاک بشید یا اصابه به حوادث پیدا بکنید به واسطه حادثه های سخت و اینا، خلاصه نابود بشید. دو جور تو لغت معنا کردن، نم دو جور معنا میکنید. ففیهه، فیه یعنی در این مسند الیه رو به صورت ضمیر آوردن، به صورت موصول آوردن، من التنبیه علی خطئهم فی هذا الظن ما لیس فی قولک، مثلا میگفتی ان القوم الفلانی، در این تعبیر موصولی یه تنبیهی وجود دارد، تنبیه بر خطای اینها در این جهانشون، یه تنبیهی وجود دارد که ما لیسه، یه تنبیهی که لیسه، اون تنبیه در اینی که مثلا میگفتی ان القوم الفلانی، میگفتی ان زیدن و بکشن و امرن، وقتی میگه ان الذین ترون، اون تنبیه بر خطایی وجود دارد که تو اون یکی تعابیر چنین تنبیه بر خطایی وجود نداشت. چنا؟ چی چرا؟ ترونهم اخوانکم همش همینه دیگه. احسن، چون علت خطا بودنش هم بیان کرده، همینا که تو خیال میکنی برادرتم تشنه بخونه دم، یعنی تو چرا خیال میکنی برادرتم؟ ببین اصل خطایی که این میکرده این بوده که خیال میکرده اینا واقعا برادراشن. خب من باید چیکار بکنم برای رد بر این خطا؟ قشنگ بزنم تو خال دیگه، همون زن خودشو بیام جلو چشش بکشم. اگه میگفتم ان القوم الفلانی تشنه به خونه دن، گفت خب دست در نکن. ولی یه وقت بهش میگم بابا همینایی که تو خیلی باشون دست میدی بهشون رو میخندی، اینا به خونه تشنه، دارم تو سرش میزنم دیگه، میگم این دست دادن تو، خندیدن تو به اینا خطا. حالا یه عنوان کلی داره که تعلیق الحکم بالوصف مشعرون بالعلیه، اینا یه جا بیانش میکنه، اینا همه داخله در اون عنوانن. فعلا به ظرف اینو بخونیم. قرض بعدی اول ایماء الی ای الاشارت الی وجه بناء الخبر ای الی طریقهی، اگر من موصول میارم استدون الی رو به صورت موصول استعمال میکنم، به خاطر اینکه میخوام به مخاطب فی الجمله مقدمتن توطئتن بفهمونم که بعدش میخوام چی بگم. حالا فعلا عبارت خطیب ویل کنید، مثلا این مثال خودش میزنه صفات همون مثال، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. خب چرا نگفتی مثلا ان الكفار، چرا نگفتی مثلا ان قوم عاد و ثمود مثل مثلا سيدخلون جهنم داخلين؟ میگه با الذين يستكبرون که بهت گفتم تو بو میبری که الان خبری که میخوام بهت بگم از جنس پدر در آوردنه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اکرامش که نمیکنن که پدرش در میارن، سید خلون جهنم داخلین. ولی اگه بهت میگفتم ان قوم عاد و ثمود و نمیدونم کی کی کی، خب منتظر بودی خب چیکارش بود، چی مثلا قوم عاد چیکار کردن، تکذیب کردن، قوم عاد بخون عذاب بشن، قوم عاد دبه کردن، قوم عاد چیکار کردن. با تعبیر ان قوم عاد و ثمود مخاطب بوی خبر به مشامش نخواهد رسید. من چون میخوام بویی از خبر به مشاب مخاطبم برسانم، از همو اول میرم سراغ استعمال موصولی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یارو دیگه میفهمی چه خبره تا آخر کار. گرفتید چی شد؟ این غرض بعد اینا یه خود عبارات رو دوباره میاد وجه تسمیه اینا رو بیان بکنه، طولانی شد.
این الان چه تفاوتی
داره؟ اون شما اول ارتباطش رو بگید تا ما بگم چه تفاوتی داره. نشون دادن غیر از تأکید و تقویت. معلوم با ان الذين يستكبرون چه پدر در آوردن و چجوری تأکیدش کردم، تأکیدی اتفاق نیفتاده اینجا. به قول خودت میگه داره نشون میده که الان میخواد حرف از پدر در آوردن بزنه، قبول نم همینو میگه. اول اشارت اول ایما ایل اشارت الا وجه بنا الخبر ای الا طریقهی، متکلم میخواد ایما و اشاره، همون بو، میخواد بوی اینو به مشامش برسونه، اشاره کند، ایما کند نسبت به مخاطب دیگه. یعنی به چی میخواد اشاره بکنه؟ به وجه بناء خبر. وجه یعنی چه؟ آقای تفتزانی، ای الا طریقهی، میخواد طریقشو بگه که از طریق عذابه یا از طریق ثوابه، از طریق نعمته یا از طریق نعمته، نمیدونم از طریق چی چیه طریق منظوری. حال خودش معنا میکنه، میگه ما تا حالا نداشتیم کلمه وجه معنای طریق بیاد. میگه چرا؟ حالا برات از لغت نقل میکنم. تقول عمل تو هاذ العمل على وجه عملک و على جهته. یعنی چه؟ میگه آقا من مثلا رفتم دیروز رفته مثلا فرض کن یه متر پارچه خریده هم اجرید، تو هم میگه آقا چه پارچه خوبی میرفت میری بخرید، وقتی خریدی اومدی میگه آقا منم خریدم على جهت عملک، على طریق عملک. على طریق عملک یعنی ای على طرزه، طرز همون طرز فارسی ها، میگیم بچه طرز، این چه طرز خوابیدن مثلا دیدی دیگه، این چه طرز درس خوندنیه، این طرز تو عربی طرز میاد، تو فارسی میشه طرز، اینو طرزهی نخونید و فارسی میشه طرزهی. لسان العرب نها کنید، وقت معنی شکل دیگه، معنی شکله. علا جهت، علا وجه عملک یعنی ای علا شکل عملک، به همون شکلی که تو انجام دادی منم به همون شکل انجام دادم. حالا اینجا متکلم که میاد موصول میاره، میخواد اشاره بکند به شکل خبر. خبر چه شکلیه؟ از شکل عقابه یا از شکل ثوابه؟ دقت کردی چی شد؟ چه افتاد انشالله که حالا خودش بیان میگه انشالله. بله، یعنی تأتی بالموصول و السله للاشارت الى ان بناء الخبر علی من ای وجه و ای طریقه می آوری، یعنی مستند الیه رو می آوری موصول، یا نه بارو میتونید با تعدیه خاصه بگیرید می آوری موصول را به عنوان مستند الیه. حالا اینا دیگه عبارات و ناشست ها. موصول میاری موصول و سله، موصول و سله میاری به چه غرض؟ به غرض اینکه میخوای اشاره بکنی به این که بناء خبر علل موصول، بناء خبر بر موصول یعنی همون حمل خبر بر موصول. این بناء معنی چیز قلم به سلمه نیست. الان مثلا تو اینجا من اومدم سید خلون جهنم داخلین رو بنا کردم بر الذین یستکبرون عن عبادتی. دقت کردی چی شد؟ بناء خبر ای ثبوت خبر بر موصول چه وجهیه چه طریقیه؟ من بیانیه است، من از ثواب و العقاب، من المدح و الذم و غیر ذلک. بله
علت مبندشه
دیگه. و من الخطأ فی هذا المقام تفسیر الوجه فی قوله الی فنان بالعلت و السبب والسبب. الان طرف دزنی حال دو میگیری یه لحظه نحو ان الذين يستكبرون. البته واقعا حرفش درسته، تفتزنی اشکال میکنه. حالا اجازه بدید میرسیم به اونا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي فان فيه ايماء الى ان الخبر المبني علي، خبری که الان میخواد بنا بشه بر این الذين، بار بشه مترتب بشه بر الذين، امر من جنس العقاب والاذلال. چی هست اون خبر؟ و هو قوله تعالی سید خلون جهنم داخلین، داخلین هم جانه ساغرینه دیگه، یعنی خواه. خب بعضی اومدن اینجا خیال کردن که آقای کلمه وجه در عبارت آقای خطیب به معنی سببه، معنی علته، وقت عبارت اینجور میشه. چرا متکلم مسندون الیه را به صورت موصول میاره؟ میگه به خاطر که میخواد اشاره بکند به علت خبر دیگه. راست میگه دیگه، راست میگه. چرا سید خلون جهنم داخلین؟ چونی از تکرون عبادتی. پس اشارتن به علت خبر اومدم چیکار کردم؟ تفتزنی هم میگه و من الخطأ فی هذا المقام تفسیر الوجه فی قوله الى وجه بناء الخبر بالعلت و السبب. که بالعلت متعلق به تفسیره. از جمله امور خطاست در این مقام، این مقام این مقام شرح و تفسیر عبارت خطیب، نمیگه کلن وجه من سبب نمیاد اشتباه نشه، فی هذا المقام بی خود شما تفسیر کردی وجه به سبب. بله جای دیگه ممکنه، جای دیگه ممکنه شما وجه پیدا بکنی معنی سبب، در این مقام که خطیب تو این مقام بحث موصول و اینا هست، اینجا تفسیر کردن وجه به سبب اشتباه است. چرا؟ وقد استوفین ذالک فی ششنبه بحثش کنیم انشاءالله که وجه چی بوده که اینا گفتن سبب، تفتزانی چی به ذهنش رسید که گفته سبب نه، تا ببینیم کدوم درست میگه انشاءالله. از اون دایمه جلوتر کلاس هم یه دقیقه نمیده 47 دقیقه شنیم بزن بری رد میکنی حرف خودتو
به ثانیه نرسی نرخواد بگید چی میشه خبرش مثلا همون سریع تو مفتده هم بیا
بری علیت جواب میدید.